أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. به بررسی صحیحه عمر ابن حنزله یا به تعبیر مشهور مقبوله عمر ابن حنزله رسیده بودیم و میخواستیم ببینیم آیا از این روایت میشود برای بحث حاضر استفاده کرد یا نه. اون قسمتی که از این صحیحه یا مقبوله مورد نظر بودش قسمت میانی این حدیث بود که راوی میگد قلت فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. هر دوشون حدیث میخوانن و اختلاف فتوا و نظر و رأی قضاییشون هم از جهت اختلاف در حدیث شماست. قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. قال قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا. هر دو راوی عادل هستند، مورد پذیرش و رضایت هستند در نزد اصحاب ما. لا یفضل واحد منهما علی الاخر. هیچ کدام ترجیح و تفضیلی بر دیگری ندارد. قال فقال راوی میگد امام فرمود ينظر الى ما كان من روایته معنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثه امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه واله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فيما فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. خیلی خوب، در اینجا امام علیه السلام طبق این صحیحه فرمودن که ينظر الى ما كان من روایته معنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك. اون چه که اصحاب شما یعنی شیعیان اینها اجماع دارن بر آن، مجمع علیه است در میان شیعیان. اصحابك یعنی رفقات، این اونه که با هم دیگه هستید، در یک مسیر هستید، با تو همراهند که همون شیعیان باشن. فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا. بله، وَيُتْرَكَ الشَّاذُ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ. اون روایت دیگری که شاذ است و مشهور نیست در نزد اصحاب تو در میان شیعیان، این ترک میشه. فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. این طور هستش. بعد هم راوی، حالا امام که ادامه میداد و میفرماد که وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ، و بعد هم در همین مضمون حدیثی از پیامبر خدا ایشون قرائت میکنن. بعد راوی میگه آقا اگر هر دو نفر که دارن از شما نقل میکنن، یا بگیم هر دو خبر چون وصف مروی هستش، ان کان الخبران عنکما، عنکما یعنی امام باقر امام صادق، منظور انکما ضمیر تثنیه آمده، اشاره به امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. فانکان الخبران و انکما از شما دو نفر مشهورینه، هر دوش مشهور باشد، قد رواهما الثقات عنکم، بعد دوباره امام ادامه میدن و ملاک های دیگری رو بیان میکنند. خدا رحمت کند این روات رو و این اصحاب رو که این سوالات رو مطرح کردن، این پاسخ ها رو گرفتن و اینها برای ما موند، وگرنه اگر اینها این کار رو نمی کردن ما الان خیلی دستمون خالی بود، نمی دونستیم تکلیفمون چیه. اما اینا با یه دقتی مسئله رو پیگیری کردن، از امام پرسیدن، بعدم به هم اکتفا نکردن، چون بعضیا ممکنه مطلعی میشنیدن و بعدم برای خودش بود دیگه یادشم میرم، نه اینا ثبت کردن، ضبط کردن، به سایرین منتقل کردن و واقعا ما باید از اینها ممنون و متشکر باشیم. خیلی در این جهت خدمت بزرگی رو به شیعه اینها انجام دادن. خیلی خوب، حالا به هر تقدیر این متن روایت بود. برای اینکه بخواهیم مطلب رو متوجه بشیم و ببینیم آیا از این روایت میشود فیما نحن فیه استفاده کرد یا نه، باید به فقه الحدیث بپردازیم و به لحاظ دلالی ببینیم که آیا این روایت دال بر اونچه که ما دنبالش هستیم هست یا نیست. از فقه الحدیث ناظر به این روایت چند مطلب استفاده می شود. الاول المراد بالمجمع علیه. مطلب اول این است که تعبیر مجمع علیه که در این روایت ذکر شده است، این باید ببینیم که به چه معناست، چون اگر معنای این روشن نشود ما نمیدونیم آیا دال بر مطلوب ما هست یا نیست. آیا این المجمع علیه یعنی المتفق علیه عند الجمیع، یعنی اتفاق الکل، یعنی همه شیعیان، همه شیعیان الکل فی الکل، همه باید همین روایت رو مثلا نقل بکنن و بینشون مشهور باشد یا نه؟ خب اگر ما اینطور گفتیم، گفتیم المجمع علیه یعنی المتفق علیه عند الجمیع، المتفق علیه عند الکل فی الکل، در این صورت مشهوری هم که از اینجا استفاده بشود و شهرتی هم که از اینجا استفاده بشود، این برفرض مثلا این به درد ما نمیخوره، این اصلا یه معنای دیگه است، دقت کن چون سبق لسان شد، این معنایی که از نه شهرتی که استفاده شد، این معنایی که از این استفاده بشود، این به درد ما نمیخوره و یعنی ناظر بحث ما نیستش. عرضم خدمتتون که در جای خودش خوبه، اما این بحث الان فعلا ما ازش نمیتونیم استفاده کنیم. لکن اگر بگیم نه، این المجمع علیه به معنی شهره، مجمع علیه به معنی شهرته، اگر اینطور گفتیم خب طبیعتا این به درد ما میخورد که ما بگیم که شهرت میتواند که در حجیت روایت مؤثر بشد. پس بگیم منظور از مجمع علیه همان مشهور است، نه اتفاق الکل فی الکل. خب کدام معنا هست؟ به نظر ما میاد که این معنای دوم صحیح باشد، یعنی این المجمع علیه معنی شهرت باشد، المجمع علیه معنی مشهور باشد، نه متفق علیه عند الکل فی الکل، یعنی عند الجمیع این منظور باشد. برای این معنا دو قرینه وجود دارد. قرینه اولا در کلام امام علیه السلام وجود دارد و قرینه ثانیه در استظهار و فهم سائل دیده می شود و هر دوی این قرینه ها، هر دوی این قرائن دال بر این هستن که منظور از مجمع علیه در این روایت همون شهرت هست. اما قرینه الاولا، قرینه ای که در کلام خود امام علیه السلام آمده است، قرینه مقابله است به این بیان که امام علیه السلام در روایت می فرمایند و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، یعنی امام علیه السلام المجمع علیه را در مقابل لیس بمشهور عند اصحابک ذکر فرمودند. خب یعرف الاشیاء به تعرف الاشیاء به اضدادها، تعرف الاشیاء به اضدادها، اینجا میگه بابا ضد مجمع علیه چیه؟ ضدی که امام برای مجمع علیه ذکر میکنن همین است، لیس بمشهور عند اصحابک. امام نفرمودن غیر متفق علیه،
یا حداقل همون مجمع علیه رو تکرار کنن، غیر مجمع علیه مثلا. نه اینطور نفرمودن، بلکه یک طرف رو مجمع علیه در نظر گرفتن و یک طرف رو هم مشهور یعنی غیر مشهور در نظر گرفتن. مثلا این طرف مجمع علیه هست، اون طرف غیر مشهور است. به همین قرینه یعنی قرینه مقابله میفهمیم که منظور از مجمع علیه مشهور هست. این قرینه‌ای که در کلام خود امام علیه السلام وجود دارد و عرض کردیم قرینه مقابله هستش. اما القرین، اما القرینه الثانیه، قرینه دوم فهم و استظهار خود سائل است. سائل وقتی این کلام رو از امام علیه السلام میشنود، به دنبال کلام امام علیه السلام اینطور سوال میکنه: قلتو فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانُ عَنْكُمَا اَيْ عن الامام الباقر و صادق علیهم السلام آن فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَ الثَّقَاتُ عَنْكُمْ هر دوش مشهور باشن که راویان ثقه اینا را از شما نقل کردن، تکلیف چیه؟ قال ينظر فيما وافق حكمه، ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه و خالف العامه فيؤخذ به. خب اگر هر دوش مشهور هستش، پس اونی که حکمش موافق با حکم کتاب و سنت است و مخالف با عامه هست، این اخذ می شود. و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب والسنه و موافق العامه، در مقابل اونی که حکمش مخالف کتاب و سنت باشد و موافق عامه باشد، این ترک می شود. یعنی سائل هم از کلام امام علیه السلام همین شهرت را می فهمد، نه اتفاق الکل فی الکل را. لذا وقتی می خواهد سؤال کنه، اینطور براش می کنه. ببینید این نما قمون قرینه در نظر می گیریم دیگه. یعنی می خواهد فهم عرفی، فهم عرفی عصر ظهور و عصر صدور، دقت می‌کنید شرط داره فهم عرفی عصر ظهور معصومین یا همون عصر صدور روایات. این فهم اگر ملاک باشد، خب یکی از کسانی که جزء همون عرف است در اون زمان همین خود سائل دیگه. خود سائل هم یکی از اهل عرف در همون زمان هست دیگه. سوال کرده، از کلام امام هم اینطور برداشت کرده است. خیلی خوب، پس ما به این دو قرینه میفهمیم که در اینجا بحث شهرت مطرح است. خب ما الان با فقره اولای این روایت کاری نداریم، فقره اولای کلام امام در این مقطع. فقره اولا این بود: ينظر الى ما كان من روايته مع النافي ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا. ما با این کاری نداریم. چرا؟ چون الان در مقام بحث از تأثیر قرائن عقلائی عکسیه هستیم. فعلا قرائن مخالف رو میخواییم بررسی بکنیم که موجب سقوط از حجیت میشون. لذا تمرکزمون بر فقره ثانی است، یعنی و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فی. خب یه قرینه عکسیه هست، قرینه عقلایی عکسیه، همین بحث شهرت است. البته بعدا انشاءالله از این هم بحث میکنیم که عمل اصحاب میتواند جابر ضعف سند هم باشد، ولی فعلا بحث ما درباره فقره ثانی است. خب این مطلب اول تمام. الثانی، المراد به شهرت. خب در مطلب اول فهمیدیم که مراد از مجمع علیه همان مشهور و شهرت است. حالا میخوایم ببینیم مراد از خود شهرت چیه، شهرت چی میتونه باشه. الثانی، المراد به شهرت. خب پس نکته دیگری که اینجا وجود دارد و باید بهش توجه بشه این هست که در این روایت منظور از شهرت چیه؟ آیا صرف شهرت روایی منظوره که احیاناً برای اون از تعبیر استفاضه استفاده می شود؟ گفته می شود این روایت مشهوری هست، یعنی روایت مستفیضه‌ایه، یعنی روایتی که تعداد روایت اون زیاد هستن اما به حد تواتر نرسیده است، به این میگن روایت مستفیضه. آیا این مراد امام هست؟ این رو امام میخواد بفرماید، آیا منظور این هست یا مراد صرف شهرت روایی نیست بلکه نقل روایت به همراه عمل و افتاء طبق مضمون اون هستش، هم نقل روایت و هم عمل و افتاء طبق اون. ظهور روایت در این است که بگیم منظور نقل روایت به همراه افتاء طبق مضمون اون هستش، اینه مراد، اینه نقل روایت به همراه افتاء طبق مضمون اون مراد امام علیه السلام بوده و منظور ایشون این بوده. پس اینجا شهرت عملی یعنی از شهرت الفتوائیه مد نظر است. مستحضر هست که ما یه از شهرت و فلفتوا داریم، اونجا مشهور فتوایی دادن ولی با استناد به روایت خاصی نبوده، یا ما استناد فتوای اونها رو به روایت خاصی نتونستیم احراز بکنیم. لعل مشهور فتوا دادن اما بر اساس یک اصل عملی، یا لعل مشهور فتوا دادن لکن بر اساس یک دلیل عقلی. فتوا مشهوره اما اینکه این با استناد به روایت باشد و اونم یک روایت خاصی که مد نظر ما هست، این برای ما احراز نشده. اونجا از شهرت الفتوا هست. اما از شهرت الفتوائیه جایی گفته می شود که نه، مشخصا مشهور با استناد به روایت خاصی و بر اساس حدیث خاصی فتوا دادن. ما به این میگیم از شهرت العملیه او شهرت الفتوائیه، یعنی مشهور طبق همین روایت عمل کرده اند و فتوا دادن. خب در اینجا میگیم ظهور روایت این است که امام علیه السلام در مقام بیان از شهرت الفتوائیه بوده اند، یعنی نمیخوان بگن کدوم روایت شهرت نقل دارد، یعنی افراد زیادی این روایت رو نقل کردن، عده زیادی این رو نقل کردن، بلکه میخوان بگن کدوم روایت بیشتر مورد توجه و عمل اصحاب واقع شده است، کدوم روایت بیشتر مورد التزام عملی اصحاب بوده و اصحاب طبق همون عمل کردن. شما ببینید اخبار مشهور گاهی اوقات زیاد، همین زمان ما هم همینطوری اخبار شهرت میگیرن. من دیروزی وقتی جایی بودم به آقای گفتم که آقا من شنیدم مثلا فلان جا فلان اتفاق افتاده، درسته؟ گفت نمیدونم. گفتم که بعد گفتن اینطوری شده بعد از اون اتفاق، این اتفاق افتاده. نه. گفتم شما ندارن اخبار نیستی؟ گفت چرا آجا، منتهم گفت از بس دیگه اخبار قابل اعتماد نیست که تو این فضای مجازی پره، گفت فقط من نگاه میکنم اخبار رو اما هیچ دلبستگی پیدا نمیکنم، هیچ باوری پیدا نمیکنم، نگاه میکنم. گفت بله همه اخبار رو میبینم. خیلی مقید بود که میدید تو همون جلسه هم وسط جلسه یک سر داشت با همین موبایلش کار میکرد، اصلا خطی که و اخبار رو چک میکرد یه خبری ازش در نره. من دیدم اینقدر این التزام به بله همراهی اخبار داره این خدمت می... گفت نه من فقط نگاه میکنم. یه حالتی روانی براش بده کرد، یه حالتی اعتیاد بود اصلا خاطرون که اعتیاد به مرور اخبار داشت، اما نه این که واقعا مثلا به پذیرت مفاد این رو. گفت نمیدونم از یه حرفا زیاده راست دروغ برن. حالا منظور میخوام بگم که حالا گاهی اوقات خبره پخش میشه، خبریست پخش میشه اصلا خاطرون که شایعه میشه، اما اینکه حالا طبقش عملم میکنن طبقش عمل. نه خبر دیگه گفته میشه. دقیقا تن چه عشقم این مد نظر امام علیه السلام نبوده است، بلکه عمل و فتوا مد نظر بوده. و در اینجا به نظر میاد که وجوهی هم باشد که همین دیدگاه رو تایید بکنند. اولا ظهور روایت در این جهت آشکار، به نظر میاد که امام علیه السلام در این مورد دارن سخن میگن، این اون مطلبی است که از خود روایت از فضای کلی روایت ظاهر هستش. ثانیاً و ثالثاً هم هست که این ثانیاً و ثالثاً به نوعی مؤید و مکمل همین اولاً هستن. ثانیاً در این روایت با توجه به صدر اون مقام، مقام بحث از حکم و قضاوت و فتوا دادنه، نه صرفا نقل روایت. سخن از دو نفر قاضیه که طبق روایت دارن حکم صادر میکنن و فتوا میدهن، فلذا اینجا پیداست که بحث عمل مطرح هست. ثالثا همونطور که قبلا ما اشاره کردیم راویان در صدر اول اینطور بودن که در بین مردم حضور داشتن، اینها همون فقها بودن، دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی روات حرفه‌ای یا نه روات معمولی، رواتی که حرفه‌ای بودن در امر روایت، اینا همون فقها بودن و اینها وقتی میخواستن حکم صادر بکنن بر اساس نص حدیث حکم صادر میکردن. این مطلب میدانید اینقدر استوار بوده و ریشه دار بوده که حتی تا قرن چهارم هجری هم و حتی اندکی بعد از اون تا اوایل قرن پنجم هجری هم مطلب دیده میشه، یعنی حتی تا زمان شیخ طوسی هم این روال عادی بوده که متن خود روایات رو به عنوان متن فتوای خودشون در کتابها ذکر میکردن. این امر خیلی امر عادی بوده، یعنی این زمان زمان تألیف کتب فقهی مستقل است، یعنی به حسب ظاهر کتب فقهی مستقل از کتب روایی داره نوشته میشه در این زمان، دقت می‌فرمایید؟ اما در عین حال وقتی شما متن اون کتاب فقهی رو نگاه می‌کنید، باز همون متن روایاته. عرض من واضحه؟ یعنی مثل حالا هم شیخ طوسی، مثل جناب شیخ طوسی، ایشان صاحب کتاب روایته، کتاب روایت هم داره، تهذیب دارد، استبصار دارد، اینا کتاب رواییه، در اینها النهایه هم دارد. خب یعنی او کتاب روایت نوشته، کتاب فقه نوشته. پس اینجا تألیف کتاب فقهی از نگاه او مستقل از تألیف کتاب روایی بوده و در عین حال متن کتاب فقهی ایشون همون متن روایاته. اما کدوم روایت؟ روایتی که مورد قبولش بوده، روایاتی که مورد قبولش بوده که فتواش هم همون بوده، متن روایات به عنوان فتاوای خودش ذکر کرده است. این مثلا روایت بوده. خب این کی آجا؟ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم دیگه، تا قبل از تألیف کتاب مبسوط. بله مبسوط دیگه فقه تفریعیه، از متن روایات کمی فاصله میگیره، اما تا قبل از این که دیگه همون روال متن روایات ده. خب وقتی تو این دوره اینه دیگه، شما وقتی برید به زمان خود اهل بیت برسید که به طریق اولا مطلب به همین صورت هستش. خب به هر حال به این جهاتی که عرض شد، نقل روایت در اینجا منظور همون فتوا دادن و حکم کردن طبق اون هست، ولذا شهرتی هم که اینجا مطرح هست، یعنی شهرت از حیث شهرت التزام عملی و عمل و فتوا دادن و حکم کردن طبق روایت. یعنی شیعیان بیشتر به کدوم روایت اهمیت میدهند، کدوم روایت بیشتر اقدام میکنن و انجام میدهن، این رو مورد توجه قرار بدید. خب اعلام هم علل عموم همین معنا رو از روایت برداشت کرده اند. خیلی خوب، این هم المطلب الثانی. بریم سراغ مطلب الثالث. الثالث تطبیق و تسلیس المذکور فی الروایت علی المورد، تطبیق و تسلیس المذکور فی الروایت علی المورد. خب در اینجا امام علیه السلام یک تسلیسی رو ذکر می‌فرمایند، یعنی پس از اینکه به شهرت اشاره می‌کنند یک تسلیسی رو اینجا ذکر می‌فرمایند. عبارتشون اینه، می‌فرمایند که بله، می‌فرمایند که و یترک الشاذ الذي ليس مشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وان الامور ثلاثه وانما الامور ثلاثه وانما الامور ثلاثه امر بين رشده فيتبع، امری که هدایت اون آشکار است پس مورد تبعیت قرار میگیره، و امر بین غیه فیجتنب، امری که زلالت و گمراهی اون آشکاره پس مورد اجتناب قرار میگیره، و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله، امری که مشکل است مورد اشکال هستش، این علمش به خدا و رسول خدا رد میشود و واگذار میشه، بگه آقا ما نمیدانیم، نمیدانیم مطلب رو به چه نحوی هست، مطلب چگونه هستش. یه وقتی خاطری تعریف میکردم که ما درس یک از اعلام میرفتیم، درس یک از اعاظم میرفتیم، ایشون یک هفته تمام درباره یه حدیثی بحث کردن، در باب صلات بود، بحث کرد، به نتیجه نرسیدم، نشد که حل نمیشد، یعنی معنای محصل به دست نمیامد، معنایی نداشت برای این آقا، نمیتونست حل بکنه فلان. آخر هم بعد یک هفته خسته شد، هم خودش هم دیگه تلامزه خسته شدن، گفت ما علمشو به اهلش رد میکنیم، به واگذار میکنیم، نمیفهمیم مطلب رو. بعدها درس مرحوم آیت الله تبریزی که میرفتیم، ایشون یک بار در اثناء درس استطرادن به همین روایت اشاره فرمودن، جوری این روایتشون حل کرد که من تا مدتی فکر میکردم پس اشکالش کجاش بود. دقت میکنید؟ کاملا واضح شد. بعد اونجا فهمید که این قدرت استنباط متفاوته، بعضی ها قوی ترن، بعضی ها ضعیف ترن، اینا متفاوت هستن در کار فقهی، چه کار بکنن با ادله. بگذارید بر تقدیر، حالا مرادم این هستش که یا با بازم خدا خیر داد به اون استاد آخر الامر تحمیل نکرد نظر خودش رو، دیگه قائل میشه به اهلش واگذار میکنه، ما نمیفهمیم از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم. خب خدا بازم خیر بهش بده. بگذارید به هر تقدیر، بعد امام علیه السلام بعد از ذکر این تسلیس و تقسیم سگانه ای که از امور ارائه میفرمایند و میفرمایند که یه امر بین الرشد داریم، یه امر بین الغی داریم و دسته سوم شبهاتی بین اینها هستن، بعد امام علیه السلام کلام خودشون رو در اینجا ختم میکنن با ذکر حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و در واقع همین به نوعی این تقسیم سگانه رو از بیان رسول الله اینجا طرح میکنن و میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. این روایت هم، این حدیث رو هم از پیامبر خدا ایشون اینجا میخوانند و نقل میفرمایند. خیلی خوب، این مطلبی که اینشون اینجا فرمودن، هم خودشون امور رو به سه دست تقسیم کردن، هم به نوعی شبیه به همین مطلب رو از پیامبر خدا نقل کردند، این تسلیس در اینجا چه نقشی دارد؟ یعنی چه ربطی میان این تسلیس و کلام قبلی امام علیه السلام هست؟ چه ربطی بین این دو هست؟ خب باید یه ارتباطی وجود داشته باشد دیگه. ما بگیم آیا این برای تفننه؟ آیا العیاذ بالله این لغوه؟ یه حالا حرفی هم مثلا امام علیه السلام زده از امام گفته خیلی خوب، حالا فلانی تو که نشستی بذار یه حدیثی هم برات بخونم، اینم نکته جالبیه داشته باش. این طور بوده مثلا؟ هیچ ربطی میگفت مرموم آقا قائل به ربط نبوده؟ که گفته آقا این حرف شما بی ربطه، میگفت مرموم آقا قائل به ربط نبوده. ما هم از پیروان این شخص قائل به ربط نیست. حالا منظور یعنی چی بگیم مرموم آقا قائل به ربط نبودن؟ یه حرف بی ربطی علیاذ بالله. خب این که نمیشود که، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این مطلبی که امام میفرماد علل قاعده مرتبط است با اون چه که قبل از این فرمودن. یعنی امام علیه السلام در حقیقت با بیان این تسلیس میخواسته این مطلب رو بر همون شهرت عملی و از طرف دیگر بر روایت شاز تطبیق بکنند، بر یعنی تطبیق بشه. خب از بیان امام واضح هست که آن چیزی که دارای شهرت عملی و از شهرت الفتوایی باشد مصداق بین الرشد، و اون چیزی که مطابق شهرت فتوایی نباشد و مشهور از آن اعراض کرده باشند، چون ترک دارد دیگه ها، اونجا چیزی که مشهور از اون اعراض که شازیست که مشهور از اون چه آقا اعراض کرده اند و مشهور نیست، در مقابل به قرینه تقابل دیگه، قرینه مقابله، به قرینه مقابله میفهمیم اون مورد مقابل چیزیست که مورد اعراضه، شازه، خود کلام شاز هم در متن روایت آمده بود. خیلی خوب، این نشان میدهد این یا بین الغیه یا لااقل از قبیل شبهات، ها غیر از این که نمیتونه باشد دیگه، چون سه حالت اینجا فرض شده است، یا بین الغیه یا از قبیل شبهات هست که بالاخره باز هم باید شاها ترک بشه و باید متهوک رها بشود. البته ممکن است ما بگیم آها اینجا طرف مشهور می شود بین الرشد و در مقام تطبیق اون طرف نامشهور می شود بین الغی، از محضر مبارکتون که این دو طرفی هستن که معلوم هستن در مورد بحث، یه طرف مشهورش عمل کرده، دیگری هم مشهورش عمل نکرده، از او اعراض کرده، اینا معلوم هستن. میمونه طرف سوم که اون شبهات باشن. البته دیگه اینجا شبهات در کلام امام مصداقی ندارد، مصداق چی آقا؟ ندارد. ممکنه اینطور بگیم، ولیکن شاید این بیان مناسب تر باشد که عرض کردیم. به هر حال باید ما برای این تثلیثی که امام ذکر کرده از و مطلب قبلیشون یک ربطی بیابیم و به نظر میرسد که همین ربطی که عرض شد این ظهور بیانی دارد که در اینجا وقتی امام این تثلیث رو بیان میکنن منظور این هست که خبری که مشهور هست و به اون فتوا داده شده است مصداق قسم اول از این تثلیث یعنی بیان الرشد هست و اون خبر شاذ یعنی خبر معرض عنه که اصحاب از اون اعراض کرده اند می شود مصداق بین الغی یعنی قسم ثانی یا شاید هم مصداق اون شبهاتی که باید ازشون اجتناب کرد که بشود مصداق قسم ثالث یا همون احتمال دیگر که بگیم که اساسا نه این مصداق بین الغی و مصداقی برای قسم سوم ذکر نشده است و اگر ما این رو نپذیریم در واقع باید ملتزم بشیم به لغویت در کلام امام علیه السلام و این هم قابل پذیرش نیست. عرضم خدمتتون که پس امام علیه السلام انما الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع و امر بین غیه و فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. در چنین حالتی و با ترسیم چنین وضعیت سگانه ای اینجا صحت یک طرف اثبات میشه و طرف دیگر از دور خارج میشود. این بنابراین که بگیم که این تثلیث برای تفنن نبوده و لغو نیست و بشود این رو تطبیق کرد بر مطلب خودمون. خب نکته دیگری که دارد این است که امام می‌فرمایند خبر شاز یعنی خبر مورد اعراض اصحاب این بین الغیه یا لااقل امرش مردد از بین این که بین الغی باشد یا از قبیل شبهات باشد که بازم بالاخره لازم الاجتنابه. این لازم الاجتناب هست. خب وقتی خبری لازم الاجتناب شد یا بین الغی هست یا بالاخره باید اجتناب کرد این به اصطلاح فنی ما چی میشه آقا؟ میشه لا حجه، میشه لا حجه، فاقد حجیت. یعنی چنین خبری حجیت چی؟ ندارد. چه این چیزی هست که در ذهن این سائل این روایت هم بوده است. ها عرض مثلتون که سائل هم این معنا رو متوجه می شده لذا روایت رو هم چه بسا لذا از امام اینطور می پرسه میگه آقا این روایت رو ثقه نقل کرده، این روایت رو ثقه نقل کرده، تکلیف چیه؟ تکلیف چیه که این شخص عدل مرضی اندشی هستش؟ یعنی از نگاه او این روایت واجد حجیته، هیچ مشکلی ندارد به لحاظ حجیت. در این حال امام علیه السلام میفرمان لیس به حجه. عرض من واضحه؟ اینو شما بذارید در مقابل کلام آیت الله خویی که میفرمان اگر روایتی صحیحه باشد یا موثقه باشد ما دلیلی نداریم بر رفع ید از او. یادتون بیاد اون مطلب ایشون به تناظر یک به یک در نظر بگیرید، اگر روایتی صحیحه باشد یا موثقه باشد ما دلیلی نداریم برای رفع ید از چنین خبری. حالا اگر این بیان رو در این روایت بپذیریم چرا دلیل داریم؟ یعنی مفروض، من دوباره روایت تکرار نکنم، روایت جلوتون هست انشاءالله، مفروض اینه که روایت این روایتشون عادلند، مرضی عند الشیعه. یعنی چی؟ یعنی روایت یا صحیح هست یا موثقه. صحیح هست یا موثقه، تازه بالاتر از موثقه به نظر میرسه اینجا، همون صحیحه به نظر میرسه که اینجا ظاهرا امامی عدل منظور هستش که یعنی اصحاب، یعنی شیعیان نقل کرده ان و عادل هم هست و مرضی هم هست، پس در واقع اصلا صحیح هم هست روایت به نوعی اینجوره. در این حال امام علیه السلام میفرمایند که اگر مورد اعراض مشهور واقع شد یعنی دچار شذوذ بود این روایت محضر مبارکتون که فاقد حجیت هستش، محضر مبارکتون که. و از این بیان شاید بشه استفاده کرد حتی بالاتر از این مطلب بگیم اصلا امام علیه السلام در حقیقت نمیخواستن بگوین که چون حالا تعارض پیش آمده پس این روایت کنار بگذاریم. از تأکیدات امام و از اون تثلیثی که ذکر می کنند به نظر میاد مسئله بالاتر از مقام تعارضه، نه فقط در مقام تعارض، حتی در غیر مقام تعارض هم این طور هست. یعنی این موجب اعراض مشهور موجب سقوط از حجیت می شود و روایت معرضون عنها مصداق بین الغی یا مصداق شبهه لازم الاجتناب می شود. پس چنین روایتی، روایتی که مورد اعراض مشهور قرار گرفته است، فی حد نفسها حجت نیست، نه صرفا در مقام تعارض بگیم از حجیت ساقط می شود. البته چه بسا شما در این حالت بگید آقا اگر اینطور باشد این دیگه چه ربطی به سوال سائل پیدا می کنه؟ سائل سوالش در مورد تعارضه و جواب امام بی ربط با سوال سائل می شه. سوال میگه من در مقام تعارض چیکار کنم؟ امام به نحوه مطلق پاسخ بدن. اینجا خب جوابهایی میشود داد. یکی از جوابها همین استش که شما در بحث قدر متیقن در مقام تخاطب شما این رو داشتید دیگه، میگید آقا ما به سوال سائل کاری نداریم، ما به کلام امام نگاه میکنیم. کلام امام مطلقاً خبر مورد اعراض مشهور را ساقط از حجیت معرفی میکند. قلب فرمی چه عرض میکنم؟ اینه که سوال سائل مقید است به حالت تعارض، این قید در سوال سائله نه در کلام امام، و ما همین اطلاق رو از کلام امام باید استفاده کنیم و به خوبی این استفاده میشه. کلام امام علیه السلام در اینجا تلق هست و سوال سائل از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطبه و این موجب از محضر مبارکتون که تقیید نمیشه. بعد خب به همین مقدار بسنده میکنیم، ان شاء الله ادامه بحث بشه جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.